أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد مسئله 15 عروه که دو فرض در این مسئله مطرح شده با احتساب فرض دیگری که حکمش واضح و معلوم بوده، مجموعاً 3 فرض در این مقام قابل بحثه. فرض اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. فرض سوم این است که واجد کنز علم دارد به این که این کنز و این مالی که کشف کرده متعلق به یک مالک محترمه، حالا هم از مسلم یا کافر ذمی، لکن این شخص الان موجود نیست، متعلق به زمانهای قدیمه، نه خودش وجود دارد و نه وارثی از او موجود است. اینجا محل اختلاف واقع شده. در 2 فرض قبلی بحث در این بود که واجد علم دارد به این که این مال متعلق به یک مالک محترمه و مالک محترم هم موجوده، حالا یا معلوم است یا مجهول، ولی اصل وجود مالک محترم در فرض اول و دوم مفروغ عنه بوده، اما در فرض سوم اصل تعلق به مالک محترم محرزه، اما در این حال واجد یقین دارد این مالک نه خودش و نه وارثش موجود نیستن. اینجا بعضی قائل به جریان حکم کنز شدند، از جمله خود مرحوم سید این نظر را پذیرفته. بعضی مثل مرحوم آقای حکیم معتقدند به این که حکم من لا وارث له اینجا جریان پیدا میکنه. ایشون در حاشیه عروه نوشتند الاهوتو اجراء و حکم ما لا وارث له علیه. حالا باید ادله قول اول را بررسی کنیم، ببینیم که به چه دلیل حکم کنز در این مقام جریان پیدا می کند. چند دلیل برای قول اول، یعنی همون نظری که صاحب عروه اینجا ذکر کردند، ذکر شده. دلیل اول ادله خمس کنزه. ما روایاتی رو قبلا ذکر کردیم که بر اساس اون روایات کنز به ملکیت واجد در میاد و خمس درش ثابت میشه. اطلاق ادله خمس در کنز شامل ما نحن فیه می شود، چون این مال که از مکانی کشف شده این عنوان کنز برش صادقه، مالی مدفون شده در زمین و متعلق به زمانهای دوره. همه خصوصیاتی که برای صدق عنوان کنز لازمه اینجا وجود داره. پس اطلاق ادله کنز شامل اینجا می شود. این دلیل اول. این دلیل محل اشکال است، چون اون ادله در واقع اثبات می کند مالکیت واجد را و ثبوت خمس بر او را، در صورتی که تعلق این مال به مالک محترم ثابت نباشه. خب اگر ما یقین داشته باشیم این مال متعلق به مالک محترمه، ولو این مالک الان موجود نیست و وارثی نداره، قهرن ادله کنز شامل اون نمیشه، مگر اینکه ما همون سخنی که محقق همدانی گفته رو بپذیریم که با توجه به طولانی بودن این زمان و اینکه از نظر عرف علقه ملکیت بین این مال و مالک منقطع شده، اگر اون حرف رو بپذیریم قهرن اینجا دیگه تعلق به مالک محترم نداره و ادله کنز شاملش میشه. پس اطلاق ادله خمس در کنز ملکیت واجد و ثبوت خمس بر او را در صورتی ثابت می کند که واجد نداند که این مال متعلق به یک مالک محترمه. اگه مالک محترم داشته باشه به دلیل لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، این حق تصرف در این مال رو نداره، نمیتونه مالک این مال بشه، نمیتونه این مال را تملک کنه تا خمس بر او واجب بشه. صرف کون هذا المال لمالک محترم مانع تمسک به اطلاقات ادله خمس کنز است. الا هم اللهم الا ان یقال، که وقتی ما علم داریم به این که این متعلق به مالک محترمه ولی نه خود اون مالک و نه هیچ وارثی از او باقی نمونده، مثل اینکه کسی الان گفتم دیروز مالی رو پیدا کنه، فرض کنید متعلق به یک عالم و دانشمندی که مال 500 سال قبله و ما یقین داریم کسی از او باقی نمانده. خب اینجا اگر ما بگیم علقه ملکیت بین این مال و مالک منقطع شده، اینجا اون وقت ادله میتواند شامل بشه، ولی اصل این باید پذیرفته بشه که دیگه علقه بین اون مالک و مال از نظر عرف وجود نداره. یعنی عنوان کنز برای صادق نیست. خب این همه باز دایر مدار اینه که ما این قدیم بودن این مال رو و نبودن وارث برای او و این بعد زمانی به نحوی که دیگه الان هیچ کسی از اون نمونده، ما این رو باعث انقطاع علقه ملکیت بدانیم یا نداریم؟ چی؟
اطلاق عدله رو میتونیم با عنوان دلیل حساب کنیم، همین که تنز و قابل مالک که واجد میشه و خونسش لازمه.
خب اونایی که به اطلاقات تمسک کردن به این شاید غافل از این جهت بودن، لذا اشکال که میکنن میگن آقا اصلا تمسک به اطلاقات اینجا صحیح نیست. چرا؟ چون اصلا اینجا این مال متعلق به یه مالک محترمه و اونجا اطلاقات ادله خمس شامل جایی که مال متعلق به مالک محترم باشه نمیشه. بله ممکنه اصلا تمسک به اطلاق بشه و کسی غفلت از این جهتش داشته باشه. دقت فرمودید؟ حالا ایه حال دلیل اول محل اشکال است، مگر همون حرف رو بزنیم که با وجود قدیم بودن این مال دیگه علقه‌ای بین مالک و مال وجود نداره، و الا اگر این علقه کماکان باقی باشه و ما او رو مالک بدانیم دیگه اینجا جای تمسک به این اطلاق نیست. حالا اینکه چه باید بکنیم، خب مثل اونهایی که قائلن به این که این میشه به اسلام مالا وارث الله و حکم مالا وارث الله درش جاری میشه، همطور که اموالی که از کسی باقی مونده که وارث نداره متعلق در اختیار امام قرار میگیره، اینم در اختیار امام قرار میگیره. حالا یه حال دلیل اول از اون جهت، از این جهت محل اشکال، مگر با اون توجیهی که عرض کردیم. دلیل دوم روایاتی است که روایات سگانه ای که قبلا گفتیم، روایت صحیحه محمد ابن مسلم، موثقه اسحاق ابن عمار، موثقه محمد ابن قیس، چون در اونها به نوعی از بحضور شما حکم به ملکیت واجد شد. اون هم اشکالاتش بیان شد. عدم دلالت اون سروایت بر جریان حکم کنز در ما نهنفی واضح‌تره تا حتی نسبت به اطلاقات ادله کنز. دلیل سوم مطلبی است که محقق همدانی فرموده، ما قبلا به مناسبتی این مطلب رو ذکر کردیم. الان هم برای توجیه تمسک به دلیل اول اشاره کردیم. محقق همدانی می فرماید وقتی زمان کشف این مال و زمان مالک و وراث او یک زمان طولانی باشه و این متعلق به یک مالکی باشه که در زمانهای بسیار دور زندگی می کرده، صله مالکیت، علقه مالکیت بین این مال و مالک از بین میره. یعنی عرف دیگه این رو مالا مالک له حساب میکنه، از چیزهایی که مالک ندارد محسوب میکنه. خب قهرن وقتی مالی این خصوصیت رو پیدا کرد، حالا با حیازت واجد به ملکیت واجد در میاد، اینجا حکم کنز برش به اصطلاح جاری می شود چون عنوان کنز رو داره. محقق همدانی اگر خاطرتون باشه جزء کسانی بود که با نظر مشهور متأخرین مخالف بود. گفتیم در باب ملکیت کنز دو قول وجود داره، یکی قول به ملکیت مطلقه است، چه در دارالاسلام چه در غیر دارالاسلام، چه دارای اثر اسلامی باشد چه نباشد، در هر صورت اون چرا که واجد کشف میکنه این به ملکیت او در میاد. در مقابل بعضی تفصیل دادن بین کنز در دارالاسلام و دارای اثر اسلامی و کنز در دارالکفر. گفتن اگر کنز در دارالاسلام پیدا شود و دارای اثر اسلامی باشد، این حکم مجهول المالک رو داره یا لقطه، دیگه واجد نمیتونه مالک این مال بشه. پس تفصیل دادن بین دارالکفر و دارالاسلام. محقق همدانی هم از کسانی بود که این نظر رو داشت. ایشون معتقد بود اگر مالی مدفون فل ارض باشه در دارالاسلام کشف بشه و دارای اثر اسلامی باشه، این دیگه احکام کنز برش جریان ندارد و حکم مجهول المالک رو داره. لکن ذیل اون قول یه تبصره ایشون داشت، تبصرهش همینه که الان عرض کردم، که انه ایشون معتقده اگر مالی که در دارالاسلام پیدا میشه، گنجی که در دارالاسلام پیدا میشه و دارای اثر اسلامی است، اگر متعلق به زمانهای بسیار دور باشد، اینجا دیگه حکم مجهول المالک را نداره. اینجا بعید نیست بگیم حکم کنز برش جاری میشه، چون علقه مالکیت بین این مال و مالکش منقطع شده. خب همون مطلب در واقع دلیلی است که بر جریان حکم کنز در مانحنفی اقامه شده. یعنی در واقع مانحنفی همون صورتی است که در کلام محقق همدانی به عنوان استثناء ذکر شده. خب حالا این دلیل تمامه یا نه؟ ببینید این مسئله مهمیه. بعضیا اشکال کردن به این دلیل، هم اشکال صغروی کردن هم اشکال کبروی. اشکال کبرویشون این است که به چه دلیل با قدمت زمان و فاصله طولانی بین کشف مال و وجود مالک، شما میگید حلقه ملکیت منقطع میشه. خود این کبرا محل اشکاله. نه، حلقه ملکیت بین مالک و مال هیچ وقت منقطع نمیشه، حتی اگر زمان طولانی باشه. علاوه بر این اشکال کبروی، یه اشکال صغروی هم کردن. گفتن بر فرض ما بپذیریم وجود یک فاصله طولانی موجب انقطاع علقه ملکیت بین مال و مالک می شود، ولی مسئله اینه که اگر علقه ملکیت بین مال و مالک منقطع شد، آیا این مال چه سرانجامی پیدا میکنه؟ مال کسی که خودش موجود نیست، هیچ وارثی هم از او وجود نداره، این به عنوان کسی که وارثی ندارد متعلق به امامه، دیگه کسی نمیتونه اون رو تملک کنه. این دو اشکالی است که اینجا مطرح شده. پس عنایت بفرمایید، دلیل سوم این است که با وجود قدمت این مال و از بین رفتن مالک و وراثه او، علقه ملکیت بین این مال و مالک منقطع میشه، لذا این مال با توجه به این که عنوان کنز برایش صادقه و مالک محترمی هم نداره، قهرن احکام کنز در مورد اون جاری میشه. دو اشکال نسبت به این دلیل مطرح شده، یه اشکال صغروی و یک اشکال کبروی. اشکال کبرویش این بود که اصل انقطاع ملکی، علقه ملکیت به خاطر این قدمت زمانی محل اشکاله. اشکال صغرویش هم این بود که برفرض هم بپذیریم این فاصله موجب انقطاع ملکیت میشه عرفن، اما بعد از انقطاع ملکیت این مال متعلق به امامه، مثل همه مواردی که مالی بدون وارث باشه. خب بله، هیچی واجد، مثل این که یه مال مجهول المالک و یه لغته رو پیدا میکنه چطور میشه؟ خیلی خوب دیگه، خیلی خوب. چرا دیگه؟ این مستشکل اینو میگه، چرا دیگه میگه این در اختیار امامه، چیزی که مال امامه شما میتونی بری تملک کنی مگر اینکه اذن بگیری. حالا اینجا این بحث بیش میاد که مثلا یه کسی ممکنه بگه کما اینکه گفتن امام اذن عام داده ابهنال شیعتنا شامل اینجا هم میشه، یا نه کسی بره اذن خاص بگیره اینو مالک بشه. دقت فرمودی؟ حالا این نقطه جای بحث داره که حالا عرض خواهیم کرد. بله چرا؟ سب کن میدم احترام برای چیه؟
احترام مالی مالک
اصلا میگیم کون مال لمالک محترم، وقتی مالک نباشه دیگه محترم بودنش چیه؟ احترام مال، احترام متفرع بر مالکه، احترام به تبع ملکیت میاد. اگر مالکی نباشه دیگه احترام چی؟
مالک بالفعل نیست.
خیلی خوب، الان این که اگر بگیم انقطاع علقه ملکیت شده این مال یعنی مالک نداره، وقتی مالک نداره دیگه احترام. اصلا احترام مال یعنی چی؟ احترام مال نه این که بهش برسی بهش سلام علیکم سبحکم الله بکنی، احترام مال یعنی این که شما حق ندارید تصرف در او بکنید، دست بهش بزنید بدون اجازه، بالاخره نسبت به اون مال کاری انجام بدید. همه اینا متفرع بر وجود مالکه. اگر مالک نباشه دیگه اصلا احترام معنا نداره دیگه. اون یه بحث دیگه است. ببینید این که باید این مال آیا خب کسی که مثلا مجهول المالک، یه مالی که مجهول المالکه کسی که پیدا میکنه میگن باید صدقه بده، فرق میکنه. ما اینو بگیم حکم کنز برش جاری میشه، یا حکم مجهول المالک رو پیدا میکنه، یا از اموالیست که مثلا در اختیار امام قرار میگیره. حالا اون دیگه بحثاییست که در باب لغته و اموال مجهول المالک اونجا باید در بارش بررسی بشه.
یه سوالی هست که خدمتتون
عرض می‌کنم، سوال عقیدتی که نیست که.
آیا اون واجبی که داره این پنج رو به دست میاره در ملک غیر آباد و اینا داره به دست میاره یا در ملک آباد؟
ما اینا رو گفتیم و دو قسم کردیم. آره گفتیم تارتن در اراضی عامه است، تارزن در اراضی غیر عامه. اراضی غیر عامه تارزن تارتن مملوک خودشه، تارتن ملک دیگری است. خب
حالا اون ملک مال خودشه در
اون لا بحثه، اونو که بحثش کردیم تمام شد.
حالا من رو هم بگم، من میدونم این ملک مال کسی بوده بلاخره میدونم، اما اینکه مالک اتفاقا مجهوله مشخص نیست. اینجا آیا من میخوام تصرف کنم و میدونم اینجا گنج یا گنج نیست، من کندم گنج رو بکنم هر صورت، آیا خود تصرف به شرط اینجا حرمت داری یا نه؟ تصرف در مالا غیره دیگه بلاخره دیگه.
این بحثی بود، این فرض، یعنی شما دارید فرض دومی که ما دیروز بحث کردیم میگیم، یعنی لو علم الواجب به انه لمسلم موجود هو او وارثه فی عصره مجهول. این بحث دیروز ما کردیم، عرض کردیم این فرض دوم از موارد مجهول المالک، حکم مجهول المالک برش جاری میشه. نه حالا عرض کردیم در مجهول المالک اول باید تعریف بشه، ثم تصدق التصدق علی الفقراء. در لغت تمتع جائزه، اونم علی وجه زمان، یعنی چی؟ شما تصرف بکنی ضامن هم هستی، که این در مجهول المالک هم نیست. در لغت تمتع علی وجه الزمان جایزه، اما در مجهول المالک اینم جایز نیست، به هیچ وجه حق تصرف نداره. این اول باید تعریف بکنه، ثم تصدق علی الفقراء.
اولیه من دارم میگم،
آیا
من میتونم
دارم تصرف کنم؟
تصرف
یعنی چی؟
تو زمین.
خب اصلا شما که نمیدونی که همون. حالا کندی برخورد کردی به این، مثلا یه کسی میخواد خونه بسازه، حالا مثال خیلی واضحش الان هست، گود برداری میکنن، اتفاق هم میفته، خونه میخواد بسازه،
زمین مالک داره، تصرف کردم.
چی؟
زمین مالک داره، اما مالکش مجهوله.
نه الان بحثمون، ما این مالک که میگیم مالک داره، یعنی اون کنز مالک داره ها. ما تبعیت رو رد کردیم، ما که خیلی محکم تبعیت رو رد کردیم، گفتیم ید مالک بر عرض لا ید اللو علا یدهی علا ما فی جوفه. ما ید تبعیت رو کلن رد کردیم، خلافن له خیلی ها که ید تبعیت را قبول دارن، ولی ما گفتیم نه. حواست نبود، من اینو قبلا یاد بود، یا شاید یه روزی بود که مهمون داشتی نیومدی.
ما اصلا ساده ایم، همه چیز میگیم،
همه چیز هم نمیگی. نه
اینا غیبت میکنن، نمیگم ما باقی نگرم.
مهمونات رفتن
ها؟ میرن.
انشالله میرن، خسته شده معلوم میشه. بله عرض بود رو شما. حالا این دلیل سوم، این دو اشکال در موردش مطرح شده. حالا باید ببینیم واقعا کبرا اون اشکال اول وارده یا نه. یعنی کبرای مسئله که اگر مالی متعلق به یک مالک بود و مالک هم مالک محترم، یه فاصله طولانی افتاد، آیا واقعا اینجا علقه ملکیت قطع میشه یا نه؟ خب به نظر میرسه اینجا حق با محقق همدانی است، یعنی علقه ملکیت بین این مال و مالک از بین میره. از بین میره. محقق همدانی همینیم، حواست کجاست امروز؟ وقتی فاصله و فصل زمانی طولانی ایجاد میشه، دیگه علقه‌ای بین مالک و مال نیست. ببینید ملکیت یه امر اعتباری عقلایی است. این ملک، اعتبار ملکیت، بالاخره دائرمدار یک اموری است. مالک باید باشه، مملوک باید باشه، معتبرین باید باشن. حالا این بحث ها مربوط میشه به مسئله اعتبار، که اعتبار تا چه حدی دوام داره، آیا منوط به بقاء معتبرینه، آیا منوط به امور دیگری هست یا نیست، ما حالا فعلا وارد اون نمیخوایم بشیم. ولی بالاخره وقتی یه مالی مثلا متعلق به چند صد سال قبله که الان نه مالکی ازش باقی مونده و نه وارثی و نسلی از اون باقی نمونده، خب اینجا ما اعتبار ملکیت بر چه اساسی داشته باشیم، ملکیت چه کسی و ملکیت چی. عرف علقه مالک رو با این مال منقطع میبینه. این از مصادیق ممن لا وارث له نیست. ما لا وارث له در واقع یه مالی است که موجوده و مثلا بعد از موت شخص کسی باقی نمونده که این مال به او منتقل بشه. یعنی موضوع برای به اصطلاح انتقال ملکیت باقی نمونده. ما لا وارث له یا من لا وارث له یعنی کسی که این مال بعد از موتش به او منتقل بشه وجود نداره. در ما نحن فی مسئله اینطور نبوده، این مال به هر دلیلی مخفی مانده، کسی مطلع نشده، انتقال پیدا کرده به وارث ولی وارث خبر نداشته. اگر نسل بعدی هم بوده باز از اونها منتقل شده به نسل بعدی، ولی این وقتی زمان که طولانی میشه دیگه ارتباط و نسبتی بین این مال و مالک یا وراثه او وجود نداره. فرض اینه که الان نه مالک وجود داره نه وراثه او. حداقل ما یقین داریم اینها عرض به حضور شما موجود نیستن، نه اینکه موجود باشند و مجهول باشند، چون اگر اون باشه میره داخل در فرض دوم. ما یقین داریم نه مالک و نه وراثش الان موجود نیستن و یه زمان طولانی هم ازش گذشته. خب عرف انصافا این رو دیگه علقه ملکیت بین این مال و مالک نمیبینه. در این که انقطاع پیدا میکنه علقه ملکیت از نظر عرف، به نظر میرسه حق با محقق همدانی است. اما این که اشکال صغروی کردن بعضیا که بر فرض وارث مسلمی هم نداشته باشد این مال منتقل به امام می شود، این باز بر فرض صدق عنوان من لا وارث له، این رو ما من لا وارث له بدانیم. در صدق این عنوانم جای بحث وجود داره که این مال آیا واقعا از مصادیق ما لا وارث له. اگر ما گفتیم این اصلا، اگر اون کبرا رو پذیرفتیم که به طور کلی علقه ملکیت منقطع شد، دیگه نمیتونیم بگیم این چون وارثی ندارد مثل با سایر موارد منتقل به امام میشه. این عرض به حضور شما اگر کنز باشه، خب ادله کنز اقتضا میکنه این به ملکیت واجد در بیاد، دقیق فرمودید. لذا به نظر میرسه دلیل دوم از این اشکالاتی که به اصطلاح ذکر کردند مبرا باشه، این اشکالات به دلیل سوم، این اشکالات به دلیل سوم وارد نیست. حالا یه دلیل دیگری هم اینجا وجود داره، اساسش مال مرحوم محقق عراقی است، مرحوم آقای خویی اون رو به یه شکل دیگری بیان کرده که اون رو ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.